با درود خدمت شما دکتر نوید فاضل و شنوندگان ارجمند رادیو زمانه. آقای دکتر نوید فاضل، شما پزشکین اما در رشته های کامپیوتر و ریاضی هم تحصیل کردین و در رشته برنامه ریزی کامپیوتر کار میکنین که هر سه رشته ارتباطی به دستور زبان فارسی نداره، اما شما تارنمای دستور زبانی در گستره شبکه جهانی ارائه کردین
به نام دانشنامه دستور زبان پارسی نو
که نشان از تبحر شما در این رشته چهارم هم داراست. انگیزه شما در راه اندازی چنین تارنمایی که چنین کار عظیمی را میطلبه چه بوده؟
شب خوشی آرزو میکنم برای شما خانم شاروخی و همچنین برای شنوندگانتون. توی زمانی که الان ما توش هستیم، اتفاقا ارتباط بین کامپیوتر و زبان، مخصوصا دستور زبان، هر روز محکم تر میشه. از همون روزی که برنامه های کامپیوتری درست شد، خودشم اینا دستور زبان داشتم برای خودش، زبان های برنامه ریزی هست. از طرف دیگه الان بیشتر تلاش در این زمینه هست که دستگاه کامپیوتری متوجه متن گفتار بشن تا بتونن دستوراتی که انسان شکل کتبی یا شفاهی به کامپیوتر میده متوجه بشن. برای همین یک رشته نسبتا جدیدتری از کامپیوتر هست که بهش میگن Natural Language Processing، یعنی پردازش زبانهای طبیعی یا انسانی. ولی انگیزه که من داشتم در این کار دستور زبان این بود که دقیقه من یکی از پایه‌ای ترین کارهای فرهنگیه که میشه انجام بدیم. دست کم اون موقعی که من شروع کردم به این کار، مقدار کارهای پخته که در سطح معیارهای جهانی قابل قبول باشه در زمینه دستور زبان فارسی کم شده بود، به ویژه به خاطر اینکه بیشتر دستور زبان فارسی رو با تطبیق و دستور زبان عربی معمولا می‌نوشتن.
آقای دکتر، یکی از ویژگی‌های این تارنما استفاده اختصاصی اون توی اینترنته، یعنی روی هر واژه‌ای که کلیک میشه کلید واژه‌های دیگه‌ای در برابر چشم خواننده قرار میگیره که هر یک قابل تقسیم به مفاهیم ریزتر و دقیق‌تره. تکنیک کامپیوتر امکانات جدیدی رو در بسیاری از حوزه‌ها در اختیار علاقمندان میذاره. به نظر شما آیا میشه با استفاده از امکانات شبکه جهانی راحت‌تر و همه‌گیرتر در حوزه دستور زبان فارسی وارد شد، و یا اینکه این حوزه همونطور که تا حالا شیوه مکتوبان بوده بیشتر در خدمت مدرسین قرار خواهد گرفت؟
استفاده از اینترنت که خوشبختانه به این روزا به این انجامه که از چندین جهت سودمند باشه، هم برای خواننده هم برای نویسنده. شما وقتی که یک کاری رو در اینترنت ارائه میکنین، اولا خیلی راحت میتونین پردازش های جدیدش و اپدیت های جدیدش رو فوری در دسترس علاقمندان بذارین، و همچنین خیلی سریعتر میشه متن و یا اون زمینه که روش کار میکنین به دست افراد خیلی زیادی رسون. این که سیستم دست و زبانی که من ارائه دادم به شکل لینک های مختلف، پیوند های مختلف بین متن هاست، این باعث میشه که وقتی که انسان شروع میکنه متن رو خوندن، نیاز نداشته باشه که همه مطالبی که در اون دومان پیش زمینه اومده از قبل خونده باشه، بلکه میتونه هر جاییش که مشکلی داشته خواست دقیق تر بدونه با یک کلیک برسه به اون صفحه و متنی که میخواد به دست بیاره. البته با اساتید که شما گفتین، مشکل هم این هست که معمولا اساتید زبانی خیلی با کامپیوتر ارتباط ندارن. در ایران، من که ایران باشون برخورد میکردم، نسبتا کم بودن. البته سعی من این بود که در این کاری که میکنم تا میشه نیاز به دانش کامپیوتری کمتر باشه. شما هیچ تنظیم زبانی خاصی نباید انجام بدین تا متن رو بتونین بخونین. با هر کامپیوتری که باز بکنین متن به زبان فارسی میاد بدون اینکه بعضی از حروفش اشتباه نشون داده بشه. با وجود این، هنوز استقبالی که از این کار میشه بین استادایی که در داخل ایران هستن در زمینه زبان کمتره. بیشتر در ایران دانشجویان و استادان رشته‌های کامپیوتری به این قضیه توجه کردن. من که ایران بودم یه سمیناری داشتم برای دانشجویان دانشکده ملی که باشون صحبت میکردم که همشون عموماً دانشجوهای رشته کامپیوتر بودن، اکثرا هم خانم بودن، ولی با مدرسین کهنه خودمون هنوز این مشکل ابزاری رو هنوز داریم.
امیدوارم این مشکل هم حل بشه. این تارنما به سه زبان فارسی، آلمانی و انگلیسیه. شما برای اصطلاحات فارسی برابر نهادهای آلمانی و انگلیسی اونو هم آوردین که برای فارسی زبانهای دو یا چند زبانه خیلی قابل استفاده است. پرسش من اینه که تا چند اندازه از دستور زبان انگلیسی و آلمانی در تعریف اصطلاحات دستوری استفاده کردین؟
بله، زبان فارسی که از رشته زبان‌های هند اروپایی، نقاط مشترک زیادی با این دو تا زبانی که شما نام بردین داره. البته با زبان‌های کهن‌تر اروپایی مثل لاتین و یا یونانی بیشتر میشه اون موارد مشترکش رو به دست آورد، که دست و زبان انگلیسی و آلمانی هم در هر حال از روی دست و زبان‌های کهنه لاتین نوشته شده. برای همین خیلی اصطلاحا مشترکن، خیلی میشه به کار بره برای هر سه زبان فارسی، آلمانی یا انگلیسی. ولی الان برای شنوندگان حتما زبان انگلیسی و آلمانی آشناترن. بیشتر ترجمه‌ای که به کار میره، اصطلاحی که به کار میره از زبان لاتین میاد، که بیشتر به خاطر همون هم خانوادگی زبان ها با هم دیگه است.
پس اینجا مشکلی که هست اینه که خب تا حالا تعاریف دستور زبان فارسی به زبان عربی ارائه شده بوده. چه کاستیایی شما میبینین توی این تعاریف به زبان عربی و چه نزدیکی میبینین بین زبانهای فارسی و عربی؟
خب فارسی و عربی اصولا ریشه‌شون از هم جداست. از نظر دستور زبانی بیشتر به این شکل که فارسی به عنوان زبان هند و اروپایی بیشتر روی وندها، پیشوند و پسوند کار میکنه. عربی با یک قالب‌های واژه‌های جدید میسازه که در اون قالب‌ها یه ریشه سه حرفی یا چهار حرفی رو میریزه. برای همین ارتباطشون در زمینه ساخت کلمه خیلی کمه. از نظر ساخت فعل هم زمانهاشون خیلی با هم جور و جورن، یعنی زمانهای وجهایی که در افعال فارسی میبینین در عربی نمیبینین. این استفاده از واژه‌های عربی در تعریف مفاهیم دستور زبانی خودش باعث یه سری مشکلات دیگه ای شده. یک مقدار اصطلاحاتی که برای زبان آموز به خصوص غریبه، مثلا شما بگین مثلا نکره یا حرف اضافه، اینا در زبان فارسی محاوره خودش معنی منفی داره، ولی به خاطر این الگو برداری که از دستور زبان عربی شده وارد زبان فارسی میشه و برای زبان آموزا مقداری سنگینه این مطالب.
ما میبینیم که ابن سینا به جای فاعل از واژه کننده استفاده میکنه و یا مؤلفان دیگه ای مثل بیرونی که در التفهیم از اصطلاحات فارسی استفاده میکنه. اما از دوره ای که خیلی از واژگان عربی جای واژگان فارسی رو میگیرن و بسیاری از واژگان فارسی متاسفانه به فراموشی سپرده میشن، در دستور زبان فارسی هم آهسته و پیوسته اصطلاحات عربی غالب میشه. البته همواره کسانی بودن که تلاششون این بوده که از اصطلاحات فارسی استفاده کنن، به ویژه در دوره معاصر. شما ضرورت کاربرد واژگان فارسی رو در نامگذاری و تعریف مفاهیم دستور زبانی چگونه می‌بینین و در ضمن به نظر شما چطور میشه این واژگان رو هرچه بیشتر در میان مردم رواج داد؟
این مورد که عنوان میکنین منو همیشه یاد یه متنی میندازه که بار من از آقای باستانی پاریزی خونده بودم در سفری که به عراق داشت، از کتاب از پاریز تا پاریز، که میگفتش که تو واژه‌گیری زبان به اصطلاح مرغ همسایه قازه. یعنی شما وقتی که ایرانی هستین فکر میکنین که اگه واژه به صورت عربی به کار بره یا حالا انگلیسی و آلمانی یا هر زبان دیگه ای شیکتره و بیشتر نشوندنده فرهیختگیه. و این باستانی پاریزی رفته بود عراق، دیده بود که برعکس اونجا واژه فارسی رو به کار میبرن. مثل شما نگاه بکنین که ما یه واژه‌ای داریم به اسم قانون اساسی که از عربی گرفتیم، مقداری هم از یونانی، و عربا در مقابلش میگن الدستور. اونا فکر میکنن که شیکتره که بگن دستور، ما فکر میکنیم شیکتره بگیم قانون اساسی. خیلی از واژه‌ها با فرمان تبدیل شد به عربی. شما وقتی که تاریخ بیهقی رو میخونین این بخشنامه رو عنوان کرده و گفته بودن که از این به بعد این واژه رو اجازه ندهیم به کار ببریم چون فارسیه، به جاش باید اون واژه عربی رو به کار ببریم. ولی جامعه خیلی فعالتر و جوشندتر از اونیه که ما فکر میکنیم. من یه بار یادم یه متنی خونده بودم از آقای عباس اقبال که در این زمینه گفته بود که تهران رو با ته دستدار بنویسن یا با ته دو نقطه بنویسن، و میگفتش که با همون ته دستدار بنویسیم به خاطر که الان مردم عادت کردن دیگه همه با ته دستدار بنویسن و هر کاری هم بکنین نمیتونین مردم وادار بکنین که با ته دو نقطه بنویسن. ولی بعد دیدیم که شد، خیلی هم زورکی احتمالاً نبود، راهش فقط آموزش و پرورش بود. چون وقتی که تو مدرسه ها تهران رو با ته دو نقطه بنویسین دیگه کم کم جا میافته. اون موقعی که ما بچه بودیم هنوز اتاقم با ته دستدار بنوشتن، حالا با ته دو نقطه بنویسن. حتی میبینین که بعضی از اصطلاحات که خیلی با سیستم عربی جور در میومد نتونستن بعد از انقلاب از بین ببرن. شما دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو هیچ عنصر دیگه به جاش نمیتونین بذارین. معلومه که یه مقداری گرایش هایی هست که واژه‌های سنگینی وارد فارسی بکنن، مثل اسلحه یا استقراض، این چیزایی که قبل از انقلاب توی واژه یعنی گنجینه واژه فارسی به کار نمی‌رفت. ولی من میدونم اگه که هرچی بیشتر توی زمینه کار بشه همون واژه‌های فارسی دوباره جا میفته، همونجوری که جا افتاد برای ما که خیلی واژه‌ها رو دیگه با تا ننویسیم یا با ساد ننویسیم. خیلی زود و خیلی سریع این کار انجام میشه، من تا خیلی کار فرهنگی لازم داره تا آدم به اونجا برسه.
با سپاس فراوان از شما دکتر نوید فاضل که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون.